مچلې د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 31 جوزای سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 20 ماه جون سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم از صحبت تلفنی سفرهای بریتانیا در کابل اسلام آباد در مورد نقش پاکستان در حل بحران افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، سفرهای بریتانیا در کابل اسلام آباد همکاری پاکستان را برای تامین صلح در افغانستان ضروری می دانند. در مورد وضعیت صحی رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک خبرهای مختلف به نشر رسیده است. هیئت ناظرین سازمان ملل متحد در سوریه با وصف تهدید کار خود را در این کشور ادامه خواهد داد. تفصیل خبرها، سفیر بریتانیا در اسلام آباد روی همکاری پاکستان در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. آدم تامسون که دیروز در کنفرانس ویدیویی مشترک با ریچارد استک سفیر بریتانیا در کابل صحبت میکرد، همکاری پاکستان را در جهت برقراری صلح در افغانستان ضروری دانست. در این کنفرانس ریچارد استک نبود فضای اعتماد در منطقه را یکی از عوامل موجودیت مشکلات در این منطقه خواند. نیروهای پلیس ولایت کندوز یک گروه اختطافگر را در این ولایت بازداشت کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گروه 3 نفری به تازگی در ولسوالی خان‌آباد گرفتار شده است و گفته آقای حسینی این 3 تن شامل 2 مرد و 1 زن می شوند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از موجودیت خانه های امن در این کشور حمایت میکند. یوناما دیروز در خبرنامه گفت که از نقش مهم خانه های امن در جهت حمایت از زنان و دختران و تامین مسئولیت آنها قویاً حمایت میکند. در اعلامیه گفته شده است که خانه های امن در بخش دفع خشونت با زنان نقش مهمی دارد. این در حالی است که وزیر عدلیه افغانستان به روز یکشنبه در کابل این خانه ها را محله فحشا و بد اخلاقی عده‌ای از زنان توصیف کرد. اما وزارت امور زنان موجودیت فساد اخلاقی در خانه های امن را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان انتخاب شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود را به عنوان ولیعهد عربستان سعودی تبریک گفت. رئیس جمهور کرزی دیروز در یک پیام تبریکه به شاهزاده سلمان به او موفقیت آرزو کرد. پیش از این شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان سعودی بود. او به روز شنبه به عمر 78 سالگی درگذشت. در مورد وضع صحی رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک خبرهای مختلف به نشر رسیده است. خبرگزاری رسمی مصر مینا در گزارش اول خود گفته بود که مبارک بعد از آن که از زندان به یک شفاخانه نظامی در قاهره انتقال داده شد، از نگاه طبی مرده حساب میشد. اما در خبرهای بعدی، از جمله در گزارش‌های رسانه‌های غربی، از قول مقامات نظامی مصر آمده است که گفتند مبارک 84 ساله با تنفس مصنوعی زنده نگه داشته شده است. رئیس هیئت ناظرین بین المللی در سوریه میگوید قوای سازمان ملل متحد در سوریه اخیراً تحت حمله قرار گرفتند، ولی متعهد هستند که در این کشور باقی میمانند. جنرال رابرت مود در این مورد گفت: خشونت از جمله فیر تانک، اسلحه خفیف و دیگر وقایع به ناظرین نزدیک شده بود و در چند هفته گذشته آنها چندین بار هدف قرار گرفتند. این خشونت با ناظرین نظامی سازمان ملل متحد و همینطور مشکلات دیگری در راه عملی کردن ماموریت آنها سبب شد که من در مورد متوقف ساختن فعالیت‌های ناظرین تصمیم بگیرم. من این تصمیم را با در نظر داشت خطرات در صحنه اتخاذ نمودم، زیرا این تهدیدها عملی کردن وظیفه را بسیار دشوار ساخته است. جنرال مود چند روز بعد از آن صحبت میکرد که سازمان ملل متحد گفت فعالیت 300 ناظر خود در سوریه را به خاطر گسترش جنگ‌ها و خطرات موجود متوقف ساخته است. جنرال مود در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه که در عقب دروازه‌های بسته انجام شده در این باره سخن گفت. در این حال گروه‌های اپوزیسیون سوریه میگویند از آغاز قیام‌ها در سوریه در ماه مارس سال 2011 تاکنون 14000 نفر در این کشور کشته شدند. مذاکرات میان مقام‌های ایران و قدرت‌های بزرگ جهان روی برنامه اتمی ایران به روز سه‌شنبه به حال تعلیق درآورده شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت موجودیت فاصله های مهم میان دو طرف سبب شد تا این مذاکرات به تعلیق بیفتد و گفت به تاریخ 3 جولای سال روان نشستی به سطح کارشناسان در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد و گفته اشتون به دنبال نشست استانبول نشست دیگری به سطح مقامات بلندپایه صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید و اطمینان دارد که اروپا بحران قرضه های خود را حل خواهد کرد. با گفته آقای اوباما، رهبران اروپا در کنفرانس دو روزه 20 کشور صنعتی جهان در مکزیکو بر اهمیت حل فوری این مشکل تاکید کردند. با گفته رئیس جمهور اوباما، اروپا منابع کافی برای رفع این مشکل دارد و چنین نشان داد که ایالات متحده با بحران اقتصادی داخلی خود دست به گریبان است و کدام تعهد کمک مالی به شرکای بین المللی خود کردن نمیتواند. در بازی‌های جام قهرمانی سال 2012 اروپا دیروز بریتانیا در مقابل اوکراین 1-0 پیروز شد. در بازی دیگر گروه دی سویدن با فرانسه روبرو شد و 2-0 فرانسه را شکست داد. اما با آن هم سویدن با در نظر داشت باخت‌های قبلی به دور دوم نرسید و اوکراین هم از بازی‌ها خارج شد. از این گروه اکنون بریتانیا و فرانسه به دور بعدی مسابقات جام اروپا داخل شدند. در اولین بازی دور بعدی که سیستم ناک‌اوت است در 21 ماه جون یعنی فردا جمهوریت چک با پرتغال روبرو می‌شود. خبرهای افغانستان جهان را شنیده در ادامه برنامه این گزارش‌ها برای نشر آمدند. رئیس افغانستان بانک میگوید برای رشد اقتصادی افغانستان به میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی نیاز میباشد. سفرهای بریتانیا در افغانستان و پاکستان در مورد افزای افغانستان و نقش پاکستان در آن صحبت کردند. باری دیگر ده ها دختر مکتب در ولایت بامیان مسموم شدند. یک دختر مکتب میگوید
وقت آخر صفر ما یک بوی بدی داشت. از اول اندیل ما بد میشد، سراغ ما میمد، سردرد شدیم و همچنین لرزه گرفت.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. پیامدها و واکنش‌ها به سلب صلاحیت صدراعظم پاکستان توسط اصطلاح محکمه این کشور و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:37 دقیقه صبح است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس افغانستان بانک میگوید برای رشد اقتصاد افغانستان به میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی نیاز است. نورالله دلاوری به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرگزاری رویترز به مسئله رشد اقتصادی افغانستان اشاره کرد و همچنان گفت که پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، نیروهای افغان سالانه حدود 4 میلیارد دلار مصرف خواهند داشت. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی.
افغانستان جدا از کمک‌های جامعه جهانی در بخش تأمین مصارف نیروهایش نیاز دارد تا سالانه بین 6 تا 9 میلیارد دلار از سوی جامعه بین المللی دریافت کند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک این سخن را از زبان شماری از وزیران افغان شنیده است. او در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که با این پول تنها میتوانیم به رشد اقتصادی خیش ادامه بدهیم. با گفته آقای دلاوری از سال 2001 میلادی به این سو افغانستان در حال پیشرفت است. وی گفته است در سال روان اقتصاد افغانستان 7.4% رشد خواهد کرد. رئیس افغانستان بانک یکی از دلایل این رشد اقتصادی را افزایش محصولات زراعتی در سال جاری خوانده است. با گفته آقای دلاوری به منظور رشد بیشتر اقتصاد افغانستان به حدود 7 میلیارد دلار نیاز است. بانک جهانی در ماه نوامبر سال گذشته هشدار داده بود که با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان و در صورت قطع کمک‌ها با افغانستان این کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد. بانک جهانی همچنان پیش بینی کرده است که افغانستان تا سال 2021 همه سال 7 میلیارد دلار کسر بودجه خواهد داشت. رئیس افغانستان بانک میگوید تا هنوز افغانستان سر پایش ایستاد نیست و به گفته وی قطع و کاهش کمک ها با این کشور مسئله دشوار خواهد بود. گزارش ها می رسانند که 90% بودجه ملی افغانستان از کمک های خارجی تمویل می شود. به اساس گزارش رویترز، بحران اقتصادی اروپا، کاهش بودجه ایالات متحده آمریکا و بی‌میلی مردم نسبت به جنگ 10 ساله در افغانستان ممکن سبب کاهش کمک‌ها با این کشور شوند. اما به گفته مقام‌های افغان، کشورهای کمک کننده با افغانستان در کنفرانس توکیو در مورد ادامه کمک‌هایشان با این کشور اطمینان دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، موجودیت فساد اداری در افغانستان کشورها و سازمان‌های کمک کننده با این کشور را به شدت نگران ساخته است. یک مؤسسه ناظر بر کمک‌های بریتانیا با افغانستان در آغاز سال جاری میلادی از حکومت بریتانیا خواست تا با جدیت از نحوه مصرف پول‌های بریتانیا در افغانستان نظارت کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سفرهای بریتانیا برای کابل و اسلام آباد جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بر مذاکرات بیشتر میان افغانستان و پاکستان تاکید نمودند. سفرهای بریتانیا در این دو کشور پس از ظهر روز سه‌شنبه تا یک کنفرانس ویدیویی روی افزایش نامنی‌ها در افغانستان و پاکستان به خبرنگاران افغان و پاکستانی معلومات ارائه کردند. شرح بیشتر در گزارش از فرخنده احمدی.
سفرهای بریتانیا برای کابل و اسلام آباد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه را نگران کننده توصیف کرده، تاکید کردند که افغانستان و پاکستان باید جهت تامین ثبات در منطقه تلاش بیشتر نمایند. ریچارد ستک، سفیر بریتانیا برای کابل، و آدم تامسون، سفیر بریتانیا برای پاکستان، بر روز سه‌شنبه تا یک کنفرانس ویدیویی در کابل به خبرنگاران افغان و پاکستانی گفتند که جنگ راه حل اختلافات میان دو کشور نمی باشد. جامعه جهانی نیز خواهان ختم جنگ جاری در افغانستان از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک می باشد و همکاری پاکستان در این راستا ضروری می باشد. آدم تامسون، سفیر بریتانیا برای اسلام آباد، چنین گفت.
دولت بریتانیا بدین باور است که جهت تامین ثبات در افغانستان همکاری پاکستان ضروری است. از دهشت افغانی تنها افغانستان نه، بلکه پاکستان نیز متضرر است. تامین صلح در افغانستان نیاز به همکاری پاکستان دارد. مقامات پاکستانی با حکومت بریتانیا گفتند که پاکستان خواهان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمی باشد، زیرا این کار به نفع پاکستان نیست.
تا این کنفرانس ویدیویی ریچارد ستک، سفیر بریتانیا برای کابل، گفت که نامنی‌ها در افغانستان اکثرا در مناطق سرحدی این کشور می باشد و افزود نامنی‌ها در افغانستان به ضرر پاکستان نیز است. سفیران دو کشور گفتند نامنی‌ها در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان را بر یک دیگر بی‌باور ساخته است. آنان گفتند که اسلام آباد و کابل فضای بی‌اعتمادی را از میان بردارد و به خاطر آوردن صلح در دو کشور مذاکرات را آغاز کنند. سفیر بریتانیا در کابل در مورد چنین گفته است.
افغانستان همسایه های متعدد در منطقه دارد، ولی موضوع مهم این است که این همسایه ها در تامین صلح در افغانستان کمک و همکاری کنند، خواه این کمک از سوی پاکستان باشد یا از سوی هندوستان. هرچند بی باوری ها در خصوص کمک هند به افغانستان برای پاکستان وجود دارد، هند نسبت به نقش پاکستان در افغانستان نگران است و به همین ترتیب پاکستان نیز از همکاری هند با افغانستان نگران است. اما این بی‌باوری ها به همکاری کشورهای منطقه از میان برداشته شده می تواند.
هر دو سفیر به این باورند که پیشرفت های جاری در افغانستان از جمله امضای توافقنامه های همکاری های دراز مدت استراتژیک با برخی از قدرت های جهان نشان می دهد که جامعه جهانی در دراز مدت افغانستان را تنها رها نمی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در پی مسموم شدن دختران مکتب در ولایات شمال افغانستان، دیروز در ولایت بامیان هم ده ها تن از دختران مکتب مسموم شدند. یک ماه قبل هم در این ولایت بیش از 50 تن از دختران یک لیسه در این ولایت به طور نامعلوم مسموم شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از علی عرفان.
بیشتر از 100 تن از دختران یک لیسه دخترانه در بامیان به طور نامعلومی مسموم شدند. این حادثه در لیسه دخترانه کارته صلح واقع در 10 کیلومتری غرب شهر بامیان رخ داده است.
سنف چند است؟ چه
بیرکن شده؟ پنج. نورفشان است. متعلیم لیسه کارته صلح سنف نهم. وقت داخل سنف شده سنف ما یک بوی بعدی داشت. ما هنوز اوتر بویه هنوز ندیده بودیم. از اول اندیل ما بد بد می شود. سراغ ما می مد. سردست شدیم و همچنین لرزه گرفت.
این مسمومیت در چندین صنف صورت گرفته است. محمد علی یکی از معلمان این لیسه در این زمینه میگوید
از صنف 7 8 9 10
دکتر بابور متخصص بخش اطفال شفاخانه مرکز بامیان پس از معاینه و تداوی این دختران لیسه تأکید کرد معاینات اولیه نشان میدهد که آنان مسموم شدند.
در حدود ساعت‌های قبل از ظهر به تعداد 116 تن شاگردان مکتب به شفاخانه مراجعه کردند که فکر میشه که اونا مسموم شده باشند و تقریبا تمامشان علائم مشابه داشتن مثل سردردی و دلبادی و لرزه. تو مشکل از مریضان نداشتن و همگیشان با وضعیت خوب رخصت شدن.
حدود یک ماه پیش نیز بیشتر از 50 تن از دختران یک لیسه دخترانه دیگر در بامیان به طور نامعلومی مسموم گردیدند. تا هنوز در رابطه به مسموم شدن این دختران مکاتب در بامیان کسی دستگیر نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به سرخط خبرها. سفرهای بریتانیا در پاکستان و افغانستان همکاری پاکستان را در جهت برقراری صلح در افغانستان ضروری می خوانند. نیروهای پلیس ولایت کندوز یک گروه اختطافگر را در این ولایت بازداشت کردند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از موجودیت خانه های امن در این کشور حمایت می کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی انتخاب شهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود را به عنوان ولیعهد عربستان سعودی تبریک گفته. در مورد وضع صحی رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک خبرهای مختلف به نشر رسیده است. خبرگزاری رسمی مصر گفته است که مبارک بعد از آن که از زندان به یک شفاخانه نظامی در قاهره انتقال داده شد از نگاهی طبی مرده حساب می شود. رئیس هیئت ناظران بین المللی در سوریه میگوید قوای سازمان ملل متحد در سوریه اخیرا تحت حمله قرار گرفته ولی متحد هست که در این کشور باقی میماند. مذاکرات میان مقام های ایران و قدرت های بزرگ جهان روی برنامه اتمی ایران به روز سه‌شنبه به حال تعلیق درآورده شد. و رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما میگوید او اطمینان دارد که اروپا بحران قرضه های خود را حل خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
شماره از روزنامه ها و رسانه های غربی در شماره های اخیر خود موضوع حمله بر یک پوسته پلیس در قندهار را عنوان نموده و مطالب به نشر رسانیدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در این حمله که روز سه شنبه انجام شد چندین افسر پلیس افغان کشته و زخمی شده و به گفته ناتو یک سرباز این پیمان هم کشته شده است. به نوشته روزنامه حمله بر قندهار بار دیگر نشان داد که مخالفین مسلح با استفاده از هر امکان می خواهند اوضاع را در این کشور مختل بسازند و این بار اول نیست که آنها از لباس پلیس افغان استفاده نموده و چنین حملات کشنده را انجام می دهند. به نوشته روزنامه ها این موضوع نشان می دهد که وضعیت در افغانستان تا چی حد آسیب پذیر است و قوای امنیتی افغان و خارجی در این کشور باید تا چی حد برای حفظ امنیت محتاطانه کار کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد روابط بین امریکا و پاکستان که در بخش آن می نویسد بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 و آغاز عملیات بر ضد تروریسم و طالبان در افغانستان، پاکستان در یک شب از یک کشور منفور و توسعه دهنده تکنولوژی اتمی به یک متحد اساسی در جنگ بر ضد تروریسم تبدیل شد. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، رئیس جمهور آن وقت آمریکا جورج دبلیو بوش رهبر نظامی پاکستان را یک رهبر خواند که پاکستان را به سمت یک آینده روشن سوق می‌دهد. استفاده از راه‌های مواصلاتی پاکستان برای انتقال اکمالات قوای ناتو در افغانستان همیشه آمریکا و ناتو را به پاکستان نیازمند نشان می‌داد و آنها با وصف مشکلاتی که در پاکستان وجود داشت این کشور را دوست و متحد خود خطاب می‌کردند. اما به مرور زمان حضور رهبر القاعده و تروریستان و افرادگرایان دیگر در پاکستان و همکاری بعضی از جناح‌ها در پاکستان با این گروه‌ها روابط آمریکا با این کشور را سرد و حتی متشنج ساخت. روزنامه می افزاید حال که وابستگی امریکا به پاکستان در موضوع افغانستان کمتر شده است، فاصله بین امریکا و پاکستان هم بیشتر می شود. روزنامه لس آنجلس تایمز می افزاید، مانند جدایی های دیگر، این جدایی هم چهره ناخوشایند دارد و طرفین اقدامات را پیش گرفتند که به عوض نزدیکی فاصله را بین آنها بیشتر می سازد. روزنامه به سخنان وزیر دفاع امریکا در سفر اخیرش به افغانستان و هند اشاره نموده می نویسد که گفته است کاسه صبر امریکا با پاکستان دیگر لبریز شده است. علاوه بر آن حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در خاک پاکستان بیشتر شده. پاکستان می گوید که این حملات تعرض بر حاکمیت ملی آن کشور است. اما امریکا می گوید که در این حملات امنیت ملی امریکا هم مطرح می باشد. به نوشته روزنامه، این ماجراها نشان دهنده آن است که امریکا در چارچوب استراتژی نو خود در منطقه می خواهد در روابط خود با پاکستان تجدید نظر کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت بدخشان بیش از 100 کیلومتر سرک به شکل پخته و اساسی ایمار و به بهره برداری سپرده شد. این سرک که به کمک مالی ایالات متحده آمریکا احداث شده است، به روز سه‌شنبه توسط مقام های سفارت آمریکا و ولایت بدخشان به شکل رسمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که احداث سرک در بدخشان سهولت‌های زیاد را برای مردم این ولایت فراهم کرده است و بعد از این رفت و آمد مردم این ولایت به کابل کمتر وقت را در بر خواهد گرفت. راین کراکر و مقام‌های ولایت بدخشان به روز سه‌شنبه سرک فیض‌آباد الی کشم آن ولایت را افتتاح و به بهره برداری سپردند. آقای کراکر در هنگام افتتاح این سرک گفت که این پروژه به کمک مالی برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا احداث شده است و کمک‌های این کشور در بخش‌های بازسازی افغانستان ادامه خواهد داشت. سفیر آمریکا در مورد موثریت سرک بدخشان چنین گفت: احداث سرک فیض‌آباد کشم مردم این دو ولسوالی را با هم نزدیک ساخته است و تجارت را در این دو ولسوالی انکشاف می‌دهد. بعد از این مریضان به اسرع وقت به شفاخانه می‌رسند و مردم می‌توانند به خاطر دیدن از دوستانشان بین دو ولسوالی با آسانی رفت و آمد نمایند. با ایمار این سرک کرایه موترها دو برابر کاهش یافته است و رفت و آمد از بدخشان به کابل و برعکس آن وقت کمتر را نیز در بر می‌گیرد. شاه ولی الله ادیب والی بدخشان از اعمار این سرک اظهار خوشی نمود و گفت که در حال حاضر در بسیاری از مناطق ولایت بدخشان مردم با مشکل نبود راه‌های مواصلاتی مواجهند.
یکی از این نیازمندی‌ها نبود سرک و راه‌های مواصلاتی است از مرکز به ولسوالی‌ها، خصوصا ولسوالی‌های دورافتاده. این همه سبب شده است که مردم ما دسترسی کامل به خدمات صحی نداشته باشند و سالانه در 100,000 مادر 6,000 مادر که در جریان نوزاد زایمان یا از بین میرن.
ولایت بدخشان یکی از ولایت دور افتاده ای افغانستان است. همکنون این ولایت 27 ولسوالی دارد. مقام های این ولایت میگویند که طی 10 سال گذشته در بخش اعمار مکاتب، کلینیک های صحی و سرک توجه لازم صورت نگرفته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
باشنده های ولایت فرا از سهمیه حجاجی که به این ولایت تخصیص داده شده شاکی هستند. به گفته آنها سالانه هزاران نفر جهت رفتن به بیت الله شریف ثبت نام میکنند، اما به علت کم بودن سهمیه فرا نمی توانند به حج بروند. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
امسال حدود 3000 تن در ولایت فرا جهت رفتن به حج ثبت نام نمودند که از میان این 3000 تن فقط 470 تن چانس رفتن به حج را دارند. باشنده های ولایت فرا میگن سهمیه حجاج ولایت فرا نسبت به ولایت دیگر افغانستان بسیار کم بوده و باید بیشتر شود. به گفته آنها در حالی که سهمیه حجاج ولایت فرا با گذشت سالها باید بیشتر میشد، اما هنوز هم نسبت به سال گذشته امسال 100 نفر کمتر شده است. کسانی که در مقابل ریاست حج اوقاف ولایت فرا صف کشیدند از وزارت ارشاد حج اوقاف افغانستان میخواهد که سهمیه حجاج ولایت فرا را افزایش دهد.
سهمیه ما مثلا در سطح ولایت مثلا کمتر است، ما خواهش میکنیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود که سهمیه ولایت فرا ما را تقریبا کم بیشتر کنه.
سهم ولایت از مرکز بسیار کم باید سود مثلا پاسال به 570 نفر افتاد میکه 670 نفر کرده 400 افتاد
مثلا بعض نهست یک سال دو سال سو سال ثبت نام کرده به حساب هیچی بالا نمده، میگه باید سهمیه زیاد باشه که ما به حساب ثبت نام ما بالا بیاییم.
در همین حال مولوی غلام محمد روحانی رئیس حج اوقاف ولایت فرا میگوید که وزارت ارشاد حج اوقاف به حساب شمارش تذکره برای 1,000,000 تن سهمیه رفتن 1,000 تن را به بیت الله شریف تعیین نموده است. به گفته او نفوس ولایت فرا 470,000 تن بوده، به این اساس به این ولایت 470 تن سهمیه داده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سلب صلاحیت شدن صدر اعظم پاکستان از سوی استر محکمه این کشور در حلقه های مختلف این کشور واکنش ها را ایجاد کرده است. استر محکمه پاکستان روز گذشته صدر اعظم این کشور را سلب صلاحیت کرده و از کمیسیون انتخابات خواست تا امر برکناری وی را صادر نماید. سید یوسف رضا گیلانی به نسبت عملی نکردن امر محکمه در مورد پیگیری دوسیه های فساد اداری علیه رئیس جمهور این کشور مجرم شناخته شده و سلب صلاحیت گردید. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشتنگاه واکنش های حلقات مختلف سیاسی، مطبوعاتی و حقوقی پاکستان را به این تصمیم استر محکمه بررسی کرده است.
آمد میر یک تن از خبرنگاران مشهور پاکستان و مسئول برنامه خصوصی کپیتال تاک اگرچه در مورد حقوقی این فیصله چیز نگفت، اما این همه را نتیجه پالیسی های ناکام حکومت فیلی خواند. آمد میر میگوید قلت برق و ناهمنی های پی در پی شهر کراچی را میتوان از جمله ناکامی های سرفهرست حکومت فیلی نامید. صفحه اینترنتی نیوز ترایب گزارش نشریه فارن پالیسی را نقل کرده که بر اساس آن پاکستان 13 کشور ناکام جهان قلمداد گردیده است. صفحه اینترنتی یاد شده اضافه می کند که فساد اداری، ناهمنی ها، مشکلات اقتصادی و پالیسی های ناکام داخلی و خارجی مسائلند که پاکستان را در صفحه اول کشورهای ناکام قرار داده است. در پهلوی مطبوعات سیاستمداران و مبصرین پاکستانی نیز در مورد فیصله کنونی نظریات مختلف دارند. اکرم شیخ رئیس اسبق اتحادیه حقوقدانان پاکستان میگوید حکومت آقای گیلانی مشروعیت خود را از دست داده است و یگانه رای علی است که حکومت فیلی قدرت را به یک حکومت عبوری سپرده و هر چه زودتر انتخابات را اعلام نماید. نواز شریف صدر اعظم اسبق این کشور از فیصله استر محکمه ستایش نموده، اما می افزاید که حزب بر سر اقتدار به جای اینکه صدر اعظم جدید را پیشنهاد کند باید دست از حکومت بکشد. وی بدین باور است که با تبدیلی چهره ها مشکلات موجود پاکستان هرگز حل نخواهد شد. حزب جنبش متحد قومی یا MQM که یکی از متحدین حکومت فیلی است اگرچه پالیسیشان را هنوز روشن ننمودند، اما در نخستین اعلامیه جاری شده ایشان گفته شده که تمام اعضاب سیاسی باید از فیصله استر محکمه حمایت نمایند. در این حال قمر زمان کاهره وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت مرکزی تا یک نشست خبری گفت که حکومت فیلی فیصله استر محکمه را قبول می کند، اما این را روشن نکرد که آیا حکومتش حاضر به ترک قدرت است یا خیر. استر محکمه پاکستان روز گذشته صدر اعظم این کشور را سلب صلاحیت نموده و کمیسیون انتخابات را معذف به صادر نمودن امر برکناری وی کرد. طبق گزارشات اخیر نشست استراریه که تحت ریاست آصف علی زرداری در مقر ریاست جمهوری با اشتراک اعضای بلند رتبه حکومت فیلی و متحدینشان که تا ناوقت شب جریان داشت بدون کدام نتیجه به پایان رسید. قرار است آصف علی زرداری به روز پنجشنبه و یا جمعه صدر اعظم جدید پاکستان را به پارلمان معرفی نماید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رنگ های
زندگی. میشه خدا معرفی کنه؟
اسم من زویسته، از خود کابل هستم.
خودت مکتب تا چی خواندی؟
مکتب خوانده بودیم هستم فسید، بعد از دیگر جنجال دنیا روز بود، بعد نمیتونیستیم کار کردیم خودمان. خیلی قیمتی است گو نمیشه که پورا کنیم ما. اگر در یک جای که اگر ما مکتب بخوانم نان از خرج شد یک کرای خانه که هست کم از کم 20,000 30,000 کرای خانه است. بنال در خانه ما دو نفر کارگر هستیم، دو نفر خود اگر مکتب بخوانیم یا تحصیل کنیم کنیم خرج خانه و کرای خانه و مریضی و یا کلش میمونیم.
خودت حالا چی کار میکنی؟
حالا من خودم دکان دارم، دم اقلان سیر سوپ سودا میکنم اونجا.
چطور است کاربارتان؟
کاربار خوب است دقیق، اما کم میشه کمی روز ما میشله نمیمونم. یه اسکر می از یاد بیروی و بی چیزی باید از اسکر کارش است که اگه انسانیت که بفهمه کمی را یاستو کنه بی غیر از ما هر که قدم میجدیم کمی غریب مسکینی بیچاره را دی و همین مالش هم ایده که ویکو چرا که مسکین با پیسه میاره میاره که باش تا دیگر یک درپا ما زحمت بکشم یک کار بکشم و تا صبح که میشه کلش ما ایده میکنه و مشکنانه و اسکر باید سمیره گوشه کنه. حقش است که بدر و سرک صاف کنه و مترتیبش اساسش بمو قانونش بمو چیدش.
گفتی که سوپ میفروشی، امی سوپ کی تیار میکنه؟ خودت یا داری یا ده فامیل کس تیار میکنه؟
چطور؟ نه خودم تیار میکنم، ایردم پاکستان یاد گرفتم.
شما ازدواج کردین؟
بله ها، ببینه کنیم سال میشه کتی فامیل خوش هستیم. از وقتی که آرسی کردیم و کردیم زیادتر خوش شدیم. از من مادر جانم هست، یک سی هم شیرکم هست، دو تاش آرسی کردیم، یکیش رضا هست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. رضوان مراد در استیدیوست با برنامه بعدی.
دیر از یاد ترمانه نسید سمی عباس قدرمون دوستانو در ازادی ریدیو پدیخت.